الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که در سال گذشته بحث اجاره را شروع کردیم. تکراری از گذشته راجع به اجاره بگم تا برسیم به بحث امروز. اجاره یکی از عهودی است که بین دو تا انسان و بین انسان ها عقد بسیار رایجی است که کلن اجاره را بر دو قسم تقسیم کرده، یکی اجاره اعیان، یکی اجاره بر اعمال. اجاره اعیان اینه که ما عینی از اعیان را به دیگری اجاره بدیم. در نزد مشهور اجاره اعیان عبارت است از تملیک المنفعت به عوض، یعنی منفعت عینی از اعیان را به دیگری تملیک کنیم به ازای عوض. مثلا من وقتی خانه ام را به زید اجاره میدم، منفعت خانه را به زید تملیک میکنم، منفعت یک ساله خانه را به زید تملیک میکنم به ازای 1000 تومان. این میشه چی؟ اجاره اعیان. وقتی ماشین را اجاره میدم، وقتی کتاب را اجاره میدم، وقتی مغازه را اجاره میدم، کلن وقتی هر مالی را که اجاره میدم، منفعت را از این مال تملیک میکنم به عوض. مثلا این کتاب را 24 ساعت اجاره میدیم، یعنی منفعت 24 ساعت این کتاب را به ازای 1000 تومان به دیگری چیه؟ تملیک. در اجاره اعیان نظر معروف علماء ما اینه که اجاره اعیان عبارت است از تملیک و منفعت به عوضه. اما در اجاره بر اعمال، بر اعمال یعنی انسان وقتی میخواد خودش اجیر دیگری بشه، دو فرض داره. یک فرضش سید فرمود، فرض دیگرش بعداً در آینده خواهد بود. فرضی که ما وقتی میخواییم اجیر بشیم برای دیگران، فرض رایج عبارت از تملیک عمل هست به عوضه. تملیک عمل هست به عوضه. مثلا شما یک کارگر میاریم که در خونه شما کار کنه، عمل خودش رو که عملگی و بناییه برای 8 روز ساعت و 1 روز یعنی به شما تملیک میکنه به ازای 1000 تومان. تملیک عمل هستی به عوضه. در اجاره بهش میگن اصطلاحاً الاجارت و الاعمال، اجاره بر عمل. مثلا کسی اجیر میشه برای نماز 1 سال، کسی که اجیر میشه برای نماز 1 سال، عمل خودش اون عمل چیه؟ نماز 1 ساله. به شما تملیک میکنه در ازای 1 مبلغ. کسی که اجیر میشه برای روزه گرفتن 30 روز، عمل خودش که صیام 30 روزه به شما تملیک میکنه در قبال چی؟ عوض. در مورد انسان ها یک اجاره دیگری هم هست که بعدا خواهیم گفت. پس اجاره یا اجاره اعیان است یا اجاره بر عمل است. در اجاره اعیان تملیک منفعت است به عوض، در اجاره بر عمل تملیک عمل است به عوض. پس حقیقت اجاره برگشت به یکی از این دوست، یا تملیک منفعت یا تملیک عمل. در عمل خوب دقت کنید، وقتی که من اجیر شما شدم برای یک قرائت یک ختم قرآن، عمل که ختم قرآنه، شما میشید مالک این عمل در ذمه من. شما یک ختم قرآن در ذمه من مالکید. شما این ختم قرآن رو که در ذمه من شما مالکید، من باید به شما تسلیم کنم. تسلیمش به چیه؟ به قرائت قرآن هست برای اون کسی که باید بخونم. این میشه تسلیم عمل. ذمه مشغول میشه. اما در اجاره اعیان نظر مشهور چیه؟ وقتی من این خانه امر اجاره دادم به زید، منافع یک ساله این خانه میشه ملک کی؟ ملک مستأجر. خود خانه و منافع بعد از این یک سال ملک کیه؟ ملک خودمه. پس الان در اینجا من خانه امر در سال 92 هستیم، الان فرزند در سال 93 هستیم، اجاره میدم به سال 94 به زید، یک سال و اون سال 94 اجاره میدم به کی؟ به زید. الان مالک خانه کیست؟ من. مالک منافع سال 93 تا اول 94 مالکیه؟ مال من. منفعت این خانه در سال 94 که الان اون منفعت موجوده که این قبلا توضیح دادیم، این منفعت مالکیه؟ مال مستأجر. از اول 95 به بعد منفعتش مالکیه؟ مال من. فقط منفعت سال 94 رو تمدید کردم به کی؟ به جناب مستأجر، که اون منفعت تو ذمه من نیست، اون منفعت متقرن به چیه؟ به این خانه است. این در حقیقت اجاره بود. بعد جناب مرحوم سید فرمودن که در اجاره ارکانی هست. ایشان فرمودن که ارکان اجاره سه تا هستش. بخشی از عبارت سید رو بخونم. فصل فی ارکانها، فصلیست در ارکان اجاره. و هی ثلاثتون، ارکان اجاره که یکی از عقود سه تاست. الاول الایجاب و القبول. اول ایجاب و قبوله، این رکن اول در اجاره، یکی ایجابه یکی قبول، که ایجاب از ناحیه موجب و قبول از ناحیه باب انشاء میشه. ایجاب یک انشاءه، قبول یک انشاءه. مجموعه ایجاب و قبول رو هم رفته که دوتا انشاءن میشن چی؟ رکن اول اجاره. بعد شروع میکنن راجع به ایجاب و قبول توضیح دادن، که توضیح ایشان رو دیگه نمیخونن چون اینا بحثاش گفتیم. بعد مرحوم سید میفرماید از ثانی المتعاقدان، دومین رکن در ارکان اجاره متعاقدین هستن. من خانه امر به زید اجاره میدم، من احد المتعاقدین هستم، زید اونم متعاقد آخر هستش، من که موجرم و زید که مستأجره، به ما دو نفر گفته میشه چی؟ متعاقدین. خوب دقت کنید، اگر من اجیر زید شدم که یک سال نماز و روزه به جا بیارم، به من میگن چی؟ موجر. یه اسم دوم من دارم، به من میگن چی؟ اجیر. به جناب زید میگن چی؟ مستأجر. او یک اسم داره، زید میشه مستأجر، من میشم اجیر یا موجر. به من و زید میگن چی؟ متعاقدان. از ثانی المتعاقدان و یشترط فیهما، شروع میکنن به شرایط متعاقده. یک، و یشترط فیهما البلوغ، متعاقدین باید بالغ باشن. بالغ یعنی کی؟ یعنی کسی که به سن تکلیف رسیده باشن، کسی که به سن تکلیف رسیده باشد، تکالیف شرعی، این اصطلاحا بهش میگن چی؟ بالغ. خب خدمت شما عرض کنم که شرط اول از شرایط متعاقدین بالغه. ما قبول نکردیم، گفتیم که بلوغ رو به عنوان شرط صحت عقد اجاره قبول نکردیم. این شرایط شرایط صحته، گفتیم فقط در یک مورد قبول کردیم بلوغ شرطه، و اون مورد کجاست؟ در یتیم. گفتیم در یتیم که نابالغ یتیم در مفهوم عرفیش، یتیم عبارت از انسانی است که پدر ندارد و بالغ نباشد. رضا اگه این طور باشین نصف این مردم یتیم میشن، چون همه میشن بلاخره نوعا پدراشون قبل از خودشون فوت میشه. خب این مرد یتیم کسی که نابالغ باشه و چی؟ و به اصطلاح پدر نداشته باشه، حالا مادر داشته باشه نداشته باشه اثر نداره در این یتیم. بله؟ نه، پدر نداشته باشه، این پدر نداشته باشه میشه یتیم. این شخص تصرفاتش قبل از بلوغ صحیح نیست. شرط صحتش اینه که به عبارت دیگه از یتم خارج بشه، چون تا بالغ میشه چیه؟ از یتم خارج میشه، از یتیمی خارج میشه. اگر بقیه شرایط صحت داشته باشه عقدش چیه؟ درسته. شرط اول در نظر سید بلوغه. این شرط بلوغ رو ما قبول نکردیم، گفتیم بله تصرفات مالی یتیم چیه؟ نافذ نیست. خب منتها گفتیم که اشکال نداره یتیم رو میتونن وکیل قرار بدن، چون تصرفات مالی در اموال خودشون هم گفتیم فقط درست نیست. مثلا یک الان یتیمیه که تمام شرایط صحت یک معامله رو داره الا چی؟ الا اینکه یتیمه، یعنی بالغ نیست. من تمامه مثلا این خانه رو واگذار به اون میکنم، میگم این خانه رو برای من بفروش، بره خودش مشتری پیدا کنه، چک و چوناشی بزنه، شرط اینه که باید شرایط دیگه درش چیه؟ جمع باشه. گفتیم اشکال نداره، فقط یتیم، اون هم فقط تصرف در چی؟ در اموال خودش. تصرف در اموال خودش جایز نیست، اما وکیل بشه برای دیگران، معزول بشه از طرف دیگران، اشکالی نداره. این شرطی یک. گفتیم برای آیه شریفه میگه که شخص قبل از بلوغ یتیم تصرف در اموالش رو ولایت نداره، هم آیه و هم چی؟ حدیث. شرط دو، عقل، عاقل باید باشد، یعنی متعاقدین در عقد اجاره عاقل باید باشن. این شرط یک و شرط دو، اجاره چون محل بحث ماست در همه معاملات چیه؟ این شرایط هست، اینا عامه، باید عاقل باشن. گفتیم که این عقل خدمت شما عرض کنم که شرطیتش در صحت اجاره و در صحت کل عقد آیا شرطش چیه؟ شرعی است یا غیر شرعی؟ گفتیم این شرط است یا عقلن یا عقلاً. عقلن کجا؟ خوب دقت کنیم، شخص مجنون دو دسته داریم. یه مجنونی داریم که این مجنون اصلا قصد و اراده ازش متمشی نمیشه، یعنی حرفایی که میزنه یعنی انشا رو واقعا قصد نمی کنه. مجنون چون جنونم چیه؟ جنونم مراتبی داره. قاضی جنون یک شخص در حدیه که تقریبا نزدیک شده به حد بهائه، این ازش قصد متمشی نمیشه. مقومه عقد، عقد از چیه؟ از انشاءات. مقوم انشاء چیه؟ مقوم انشاء قصده. مجنونی که ازش قصد متمشی میشه اصلا اجاره او انشاء نیست، عقد نیست، چون مقوم عقد و مقوم انشاء چیه؟ قصده. پس مجنونی که ازش قصد متمشی نمیشه، این مجنون اصلا اجارش باطله. این شرطیت از ناهی چی؟ از ناهی عقل آمده. چرا؟ چون در نزد تعریف، بنابر تعریف ما، پس مقومه چیه؟ انشاءه. این حقیقتا انشاء نکرده، حقیقتا قصد و عقل نیست. و اما اگر مجنونیه که ازش قصد متمشی میشه، بعض جنونشون خیلی شدید نیست، واقعا وقتی میرن معامله میکنن در مغازه مثلا خدمت شما عرض کنم که چیزی میخرن چیزی میفروشن چیه؟ این خدمت شما عرض کنم واقعا قصدش متمشی میشه. یکی از اساتید ما خدا رحمتش کنه ایشان میفرمود که یک طلبه در نجف دیوانه شده بود، بعد این یه لباس در آورده بودن تو بی لباس تو خیابون رو کجا میچرد دیوانه شده بود. یه روزی دیدن لبه پشت بامی نشسته داره سیگار میکشه، یک کسی بهش گفت که نهی از منکرش کرد، گفت توی ماه رمضان که نباید سیگار بکشی، که چرا تو ماه رمضان بوده روز ماه رمضان لبه دیوار نشسته بود سیگار میکشه. بعد گفت چرا سیگار میکشی، تو نباید سیگار بکشی تو ماه رمضان. بعد در جوابش گفت که اخذ ما وحب و وحب ما اخذ، اون رو که بخشیده بود از من گرفت و وحب ما اخذ و تکلیف رو از ما رو بخشید. اخذ ما وحب یعنی اخذ العقل و وحب ما اخذ، ما اخذ یعنی تکلیف، عقل رو که بخشیده بود از من گرفت و اون گرفتاری که تکلیف بود به من بخشی، یعنی من مکلفه به سوم نیستم. خب این آدم که اینطور خوب صحبت میکنه قطعا قصده چیه؟ معاملات ازش انشاء میشه، یعنی میتونه معامله کنه، خرید و فروش کنه. وقتی همچین دیوانه این جمله حکیمانه میزنه این انشاء میشه. میگم یه دیوانه ای بود این به خلیفه اول و دوم خیلی فحش میداد. یه کسی بهش گفت که تو اگر راستی دیوانه هستی چرا به خلیفه چهارم فحش نمیدی، فقط برای اول تا سومی ها فحش میدی؟ گفت درست من دیوانه ها دیوانه شیعه هستم. آره خب کسی که اینقدر تمیز میده که دیوانه آره بین خلیفه اول تا خلیفه چهارم فرسته اول فحش میداد به خلیفه چهارم فحش نمیداد. آره میگه من شیعه هستم. خب این حتما چیه قصد معامله ازش متمشی میشه، برمیشه جرونش در اون حد نیستش که قصد ازش متمشی نشه. اما اگه قصد ازش متمشی میشه میتونه بره خرید و فروش انجام بده، کما اینکه شاهد ناور این ما این مجانین رو دیدیم، بعضی از مجانین در حدی هم که واقعا میتونن قصد انشاء دارن. بله بعضی از مجانین آدم در من مطمئن میشه که قصد انشاء ازش متمشی نمیشه. اما اگر قصد ازش متمشی بشه این عقدش باطله. چرا باطله؟ این در عقلا عقد صفی باطله و مجنون در همه در درجه ضعیفش صفی حساب میشه، در همه درجاتش صفیه. منتها وقتی درجه ضعیف از جنون باشه صفیه و صفی اندل اقلا باطله. پس این که عدم صفح که خواهیم گفت شرط چیه؟ اقلاییست نه عقلی. پس عقد مجنون باطل است. عقل در چی؟ شرط صحت معامله است. یا عقل در جایی که قصد ازش متمشی نمیشه اون عقد باطله، چون اصلا انشای محقق نشده. یا باطل است اقلاعن. چرا؟ چون ولو قصد ازش متمشی شده قصدی که مقدمه چیه؟ انشاءه. ولی این شخص چیه؟ این شخص صفیه و عقد صفیه که انشالله میاد این در اقلاع چیه؟ باطله. عدم صفح که ازش تعبیر به رشد میشه این در اقلاع نه عقلا. شرط صحت چیه؟ عقله. صفیح کلن باطل عقده. بله این شرعن شارعن بگیم شرعن درست از باب این که شارع نه این که تأسیس کرده اونم امضا کرده. شرعن بگیم به این معنا درسته، منتها حکم شرعی امضاییه. سه ول اختیار، یعنی اگر شخصی را اکراه کردن بر چی؟ اجاره. تهدیدش کردن که بیا این خونت به ما اجاره بده، اگر اجاره ندی مثلا به درست در میادی. این در اثر اکراه چیه؟ در اثر اکراه خونش اجاره داد، این عقد اجاره باطله. شخصی رو که مکرهش کردن مجبور نیست، ملجع نیست، اما مکرهه، اکراهش کردن که اگر به اصطلاح اجاره ندی، تهدیدش کردن که اگر اجاره ندی مثلا دست پات میشکنی، بچت میکشی، خودت میکشی، مثلا سال این خونه رو ازش به زور اجاره گرفته. این عقد اجاره هم باطله. شرط سوم از شرایط صحت اختیاره، یعنی مکره نباشه. این شرطیت از کجا آمده؟ این به سیره عقلا ثابته. در سیره عقلا عقد مکره چیه؟ عقد مکره به اصطلاح باطله، مگر در جایی که اکراهش انحقن باشه. کلو مثال خواهم زد. پس اگر در سیره عقلا این عقد باطله، اگر شخصی ان اکراهن اجاره بده، خدمت شما عرض کنم دلیلش هم فقط سیره است. بعضیا به حدیث رفع تمسک کردن، رفع ما لا یعلمون و مستکره الیه، یا مستکره علیه یا الیه در حدیث علیه بود باشه، و مستکره علیه و مستکره علیه. آره حدیث رفع داریم، رفع ما لا یعلمون نه چیزه و مستکره علیه در حدیث داریم. بعضیا برای بطلان عقد مکره به این حدیث تمسک کردن. اینه در جای خودش گفتیم که این حدیث دلالتی بر بطلان عقد مکره نداره. مفاد این حدیث از رفع، رفع تکلیف، ترخیص فقط. معناش اینه که اگر ما بر فعل حرام یا بر ترک واجب اکراه شدیم، چیه؟ ما اگر اکراه شدیم اون حرمت از فعلیت میفته، اون وجوب چیه؟ از فعلیت میفته. یه کسی میاد به من میگه این شما خمر رو باید شرب کنی، اگر شرب خمر نکنی میکشینه. خب اینم شرب خمر میکنه، این شرب خمرش چیه؟ به اصطلاح واقعا حرام نیست. میگه این در نجف این الواد طلبه گرفته بودن شما رو اکراه کرده بودن در ارتکاب یک فعل خبیحی، اون انجام داد و بعد بود که الحمدلله که خود این فعل حرامی رو بر ما حلال کرد. خب این چون مکره بوده بر ارتکاب یک فعل خبیحی، بعد گفت خود یک فعل خبیح حلالی قسمت ما شد. و مثلا کسی رو اکراه کنم بر شرب خم مثلا، دقیق فرمودیم جهان مکره چرا قسمت نشون میشه؟ نه اگه به اون حد برسه که میشه شرط عقل، نه باش گفتر که خونه تو بفروش لالا میکشیمه. بله اگر شخص مکره، خوب دقت کنیم، این سوری بگه، بگه بعت و هازا و قصد بیع نکنه، این بعش باطله، اما بطلانش عقلیست نه شرعی. نه این در بحث مکاسب مطرح شده، مکره لازم نیست که قصد نکنه. لذا در این معاملات بانک های حکومتی کسانی که قائلا اموال موجود در بانک ها مجهول مالکه، راه یاد میدن که همیشه معاملاتی که انجام میدین سوری انجام بدین. یعنی چی؟ یعنی ابراز بکنین اما قصد نکنین. مثلا میگه آقا به من مثلا 1000 تومن قرض بدی، من به شما 100,000 تومن میذارم تو بانک، مثلا ماهی فلان درصد سود به من بدی. اما وقتی سپرده گذاری واقعا قصد قرض نکنی، یا وقتی که چیه میخواید پول بگیرید از بانک به عنوان قرض میگید اما قصد اقتراض نداشته باشید، این میشه معامله سوری. مکره در جای خودش گفته شده میتواند معامله سوری انجام بده، اما لازم نیست قصد بکنه. چرا؟ چون میدانه که اگر قصدم بکنه این معامله چیه؟ این معامله باطله. اینه خوب گوش بده، یک نکته خیلی مهمیه در بانک های دو حکومتی. خب فقها گفتن که قرض ربوی چه به بانک گرفتنش چه پرداختش چیه؟ قرض این آدم پول بده به بانک به صورت قرض ربوی یا پول بگیره به عنوان قرض ربوی حرامه. باید اگر میخواد انجام بده قصد قرض نکنه، فقط لغلقه لسان باشه. بعضی از فقها گفتن نه قصد قرض هم بکنید مشکل نداره، بره بگه مثلا من پول به شما قرض میدم با این درصد سود، یا پول از شما قرض میکنم با این درصد سود، ولو قصد قرض هم بکنه اشکال نداره. چرا؟ چون گفتم قرض دادن به این بانک ها و قرض گرفتن از این بانک ها فی نفس باطله، چون وقتی فی نفس باطله شرط ربا هم بکنن، ربایی در معاملهی که فی نفس صحیحه حرامه. مثلا من 1000 تومان از جیب زید بردارم بیام به شما بدم، بگم آقا این 1000 تومان رو به شما قرض میدم به شرط اینقدر سود، الان این فعل من ربا و محرمه؟ نه، چون این قرض حسنم که بهش بدم این قرض باطله، چون پول مردم رو مردشان دارم بهش قرض میدم، پول مرد پول زید مردشان دارم به این آقا قرض میدم. لذا اگر چه قرض بدم بدون شرط چه با شرط فرق نمی کنه، این ربا نیست. اونها هم گفتن که بعضی این پول بانک هایی که پول به ما قرض میدن، این پول ما رو بانک ها نیست، پول دیگرانه، ولو به رحمت شکل قرض ربایی هم باشه حرام نیست. این جمله معترضه به تمام شد. خب پس دلیل این که عقد مکره باطله، این بطلانش عقلی نیست، شرعی است. یعنی اندل اقلا عقد مکره چیه؟ باطله. بله همین داشتن گفتن ناقصمون در حدیث رفع، ما در جای خودش گفتیم اینجا رفع فقط رفع تکلیفه، مؤاخذه این نیست معنیش. اما دیگه در احکام وضعی صحت و بطلان اصلا حدیث رفع ناظر به اون نیست. معنی رفع مستکره علیه معنیش اینه که اگر ما را اکراه کردن بر ارتکاب حرام یا ما را اکراه کردن بر ترک واجب، ما در واقع واجب دیگه ترک می کنیم، وجوب رو شارع از ما بر می داره بعد از اکراه. نه حرمت نیست اصلا، ترک واجب نیست. یعنی به من اگر اکراه هم کردن بر شرب خم، اون خربیره که شرب می کنم خوب دقت کنیم واقعا حرام نیست، به خلاف رفع مالا یعلمونه. من نمیدانم این مایه خمره، شرب میکنم، این شرب این مایه بر من حرمت فعلی داره اما منجز نیست، توش استحقاق و عقوبت نیست، اما حرمت فعلی داره بر من، من فعل حرام رو مرتکب شدم اما معصیت الهی رو نکردم. اما اگر این مایه در واقع خمر من اکراه کردن بر شرب این خمر، من که شرب می کنم واقعا شرب خمر کردم اما فعل حرام رو واقعا مرتکب نشدم. شرب خمر بر مختار و غیر مکره حرامه، اما بر مکره بر شرب، شرب خمر بر حلاله در شریعت، حرام نیست. لذا اینه که حرمت رو واقعا برمی داره. اما راجع به بحث اصلا این روایت ناظر نیست. الان بحث در اینه که من رو اکراه کردن بر اجاره خانه، آیا اجاره خانه صحیحه یا باطله؟ رفع ما مستکرو علیه اصلا ناظر نیست این صحت و بطلان. مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، اصلا ناظر به این معامله نیست، ربطی به این معامله نداره اون آیه. این حدیث رفع مستکرو علیه هم ناظر به این معاملات نیست اصلا. بله حرم الله الخمر در روایت داریم، در آیه داریم که دلیل داریم که شرب خمر حرامه، بر مکلف حرامه. وقت جمع کردیم بین دو طائفه دلیله، یک طائفه دلیل چی میگه؟ میگه الخمر حرام. یک طائفه دلیل چی میگه؟ میگه رفع مستکرو علیه. این دو تا رو کنار هم میذاریم معناش چیه؟ معناش اینه که شرب خمر بر مستکر حرام نیست، شرب خمر بر مختار حرامه. نه اون اختیار که از این اختیاره، این اینجا این مختاره، میتونه نخوره، ملجع نیست، مجبور نیست، مستر نیست اصلا. تو در شربش فاعل مختاره، فاعل اختیار که میگیم در مقابل اکراهه. الحمدلله رب العالمین. سه تا شرط رو گفتیم، شرط چهارم و پنجم و ششم هم جلسه فردا انشاءالله. چی؟ شرط صحت، یعنی شرط مکره عقدش باطل است، نه اینکه صحیح، نه 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 باطله، یعنی عقدی صورت نگرفته، منطقه مثل فضولیه، بعد اگر رضایت بده میشه امضا، به نحو کشف حکمی نه کشف حقیقیه، یا به نحو نقل یا کشف حکمیه. بله قدرت داره، چرا قدرت نشه باشه؟ خوش شو بخ...